صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، سلام و درود به شما در هر کجا که هستید. امروز یک شنبه 14 آذر 1389 خورشیدی برابر با 5 دسامبر سال 2010 میلادی. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در 90 دقیقه آینده با مهمترین خبرها و برگزیده ای از گزارش‌های متنوع در برنامه بامدادی صبحانه با خبر شما رو همراهی می‌کنیم. امروز هرچند در شهرهای مختلف کشور از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق هوا آفتابیه، اما در بسیاری از شهرها از جمله تهران و شهرستانهای استان مرکزی، شمال و غرب کشور آلودگی هوا و غبار مه از تابش کامل آفتاب جلوگیری میکنه. در بجنورد، بیرجند، زاهدان، مشهد و یزد شاهد وزش بادهای شدیدی هم خواهیم بود، به ویژه در زاهدان که طوفان باد برقراره. در شیراز، قزوین، سنندج، زنجان، اصفهان، اردبیل و عراق در حال حاضر دمای هوا بین 2 تا 5 درجه زیر صفر و در شهر کرد 10 درجه زیر صفر. دمای هوای تهران هم اکنون 7 درجه بالای صفر و در گرمترین ساعت‌های روز به 18 درجه بالای صفر میرسه. باز هم گرمترین شهر کشور بندرعباس با حد اکثر 29 درجه بالای صفر. در ابتدای راهمون مثل همیشه گزیده ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر ایران و جهان رو خواهیم شنید که همکارم مهرداد میردامادی تهیه کرده. با سلام به شما.
سلام و درود به شما
آقای میردامادی. مهمترین خبر چی؟
همچنان پرونده هسته ایران.
پس بشنویم درباره پرونده هسته ایران و بقیه خبرها.
منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه در نشست امنیتی بحرین سخنان وزیر خارجه آمریکا درباره حق ایران برای استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را گامی به پیش توصیف کرد. منوچهر متکی گفت این سخن که ایران حق دارد از فناوری هسته‌ای برخوردار شود، از سوی کسانی که می‌گفتند ایران نباید به سوی انرژی هسته‌ای پیش برود، یک گام به پیش محسوب می‌شود. در همین ارتباط محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در آستانه آغاز مذاکرات کشورهای عضو گروه 5+1 و ایران گفت سران غربی از این فرصتی که وی آن را استثنایی برای گفتگو با ایران خواند بهره بگیرند و این فرصت را به راحتی از دست ندهند. آقای احمدی نژاد گفت
ما امیدواریم اونقدر سرعن اومده باشند سران غربی که از فرصت ها خوب استفاده کنند و فرصت ها را به راحتی از دست ندهند. امروز ایران هسته‌ای است، به نفع اونهاست که بپذیرند، نپذیرند خودشون رو در دنیا منزوی میکنند.
سخنان رئیس جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که قرار است ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 گفتگوها بر سر برنامه هسته ایران را از روز دوشنبه پس از 14 ماه وقفه از سر بگیرند. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری می گوید که خانواده ایشان مراسم سالگرد درگذشت این مرجع تقلید را به دلیل ادامه فشارهای امنیتی برگزار نمی کنند، اما خود وی در مراسم اهالی نجف آباد شرکت خواهد کرد. از سوی دیگر جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های ایران در فراخوانی خواستار حضور عموم مردم بر سر مزار آیت الله منتظری در حرم حضرت معصومه در روز 18 آذر ماه شدند. احمد منتظری در گفتگو با رادیو فردا از مقلدان و علاقمندان با آیت الله منتظری خواست تا در صورت مواجهه با تهدید امنیتی برای شرکت در این مراسم پافشاری نکنند. استانداری تهران اعلام کرده است که ادارات دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها امروز یک شنبه باز می‌شوند، اما ادارات 1 ساعت زودتر تعطیل خواهند شد. استانداری تهران همزمان بازی‌های فوتبال لیگ برتر را در تهران به علت ادامه میزان بالای آلودگی هوا تا اطلاع ثانوی لغو کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، برگزاری نمایشگاه و سمینار نیز در تهران تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است. رئیس سازمان هواشناسی ایران از کاهش میزان آلودگی هوا از روز دوشنبه خبر داده است. و دست نوشته هایی با قدمت نزدیک به 1400 سال که همچنین مطالبی پیرامون انحطاط فرمان روایی ساسانیان را در بر می‌گیرد در کتابخانه ملی اتریش در ویان کشف شد. این دست نوشته ها که بر روی ورق گیاه پاپیروس تحریر شده در مجموعه حاوی 250 سند مربوط به کشورگشایی های عرب و سقوط امپراتوری های روم شرقی و ساسانی است. مجموعه پاپیروسی به دست آمده به زبانهای یونانی و قبطی نوشته شده و تاریخ تحریر آن به سالهای 643 و 644 بعد از میلاد باز می گردد.
با سپاس از مهرداد میردامادی ببینیم در 25 دقیقه آینده چه خواهیم داشت. ظاهراً سخنان هیلاری کلینتون رئیس دیپلماسی آمریکا در جریان نشست امنیتی بحرین مورد رضایت مقامات ایران بوده، هرچند که منوچهر متکی در برابر سلام گفتن همتای آمریکایی خود روی خودش رو برگردوند. در حالی که مذاکرات تهران با کشورهای گروه 5 به اضافه 1 روز دوشنبه در ژنو سر گرفته میشه، مدافعان حقوق بشر در ایران از کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستند در طول گفتگوها مسئله حقوق بشر در ایران فراموش نشه. نگاهی به روزنامه‌های امروز ایران خواهیم داشت و در تازه‌های جهان ورزش از فریبرز غریب درباره بازی‌های هفته 17 لیگ برتر فوتبال ایران و شکست مجدد سرخپوشان پرسپولیس خواهیم شنید. به اضافه موسیقی. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه در نشست امنیتی بحرین اظهارات هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا درباره حق ایران از برخورداری از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را یک گام به پیش توصیف کرد. هیلاری کلینتون در سخنانی که در منامه ایراد کرده بود بر حق ایران برای داشتن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای تاکید کرده بود. علاوه بر آن وی در گفتگو با شبکه خبری بی بی سی هم گفت در صورت اعتماد سازی ایران میتونه در آینده به غنی‌سازی اورانیوم هم بپردازه. فرین عاصمی.
منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه در مورد تاکید خانم کلینتون بر حق ایران برای داشتن یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز در نشست مطبوعاتی خود در منامه گفت بیان این کلام که حق جمهوری اسلامی ایران در برخورداری از فناوری هسته‌ای از سوی کسانی که میگفتند ایران نباید به سوی انرژی هسته‌ای پیش برود یک گام به پیش است. آقای متکی همچنین گفت این اذعان به مقررات امپیتی است، اما باید این رویکرد گفتاری به رویکرد عملی تبدیل شود. او افزود که اگر گفتگوهای هفته آینده با گروه 5 به علاوه 1 از مسئله برنامه هسته‌ای ایران فراتر رود و دستور کار ایران را هم در بر بگیرد، جمهوری اسلامی ایران ممکن است پیشنهاد انجام گفتگوهای بیشتر با ایالات متحده و همپیمانانش را بدهد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در منامه با تاکید بر حق ایران برای داشتن یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خطاب به هیئت ایرانی گفته بود که تهران باید تمام و کمال نگرانی‌های جهانی درباره برنامه هسته‌ای خود را مورد توجه قرار دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منوچهر متکی در حاشیه نشست امنیتی منامه به خبرنگاران گفت ایران هرگز از قدرت خود علیه همسایگانش استفاده نکرده و هیچگاه همین کار را نخواهد کرد، زیرا همسایگان ایران مسلمان هستند. این سخنان وزیر خارجه ایران پس از آن بیان می‌شود که وبسایت ویکی‌لیکس به تازگی هزاران صفحه دیگر از اسناد محرمانه ایالات متحده را منتشر کرده که بر اساس این اسناد چندین کشور عربی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران احساس خطر کردند و از جمله عربستان سعودی از آمریکا خواسته است تا برای مقابله با این خطر به ایران حمله نظامی کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هیلاری کلینتون میگوید که کوشیده است تا در جریان نشست منامه گفتگوی رو در رو با وزیر خارجه ایران داشته باشد، اما این هم با بی‌اعتنایی منوچهر متکی روبرو شده است. هیلاری کلینتون روز شنبه به هنگام بازگشت به واشنگتن در هواپیما به خبرنگاران گفت من برای رفتن از جا بلند شدم و منوچهر متکی چند صندلی آن سوتر نشسته بود و با دیگران دست می‌داد. او مرا دید و متوقف شد و شروع کرد به برگرداندن روی خود. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفته به او گفتم سلام آقای وزیر، اما او رویش را از من برگرداند. خبرگزاری رویترز می‌نویسد که منوچهر متکی در ارتباط با سخنرانی وزیر خارجه آمریکا در مورد باز بودن درهای تعامل بیشتر با ایران بی‌اعتنا به نظر می‌آمد و تمرکزش بر خوردن شام بود، به طوری که گویی آخرین پیام واشنگتن به تهران را نشنیده باشد. اما به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر خارجه ایران در نشست مطبوعاتی در منامه درباره این اظهارات خانم کلینتون گفته است که او در زمان احوال‌پرسی آقای متکی با پادشاه اردن به او سلام کرده و آقای متکی هم بر اساس سنت اسلامی جواب سلام او را داده است.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. ساعت 7:11 است. دور تازه مذاکرات جمهوری اسلامی با گروه کشورهای 5 به اضافه 1 در حالی آغاز میشه که فعالان حقوق بشر از نقض گسترده حقوق بشر در ایران اظهار نگرانی می‌کنند. در این میان سازمان عدالت برای ایران، یکی از سازمان‌های تلاشگر حقوق بشر، با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار اون شدند که شرکت کنندگان در مذاکرات با جمهوری اسلامی توجه بیشتری به مسئله حقوق بشر در ایران داشته باشند. همکارم فهیمه خضر حیدری با شادی صدر به نمایندگی از سازمان عدالت برای ایران در همین زمینه گفتگو کرده. شادی صدر:
راستش انگیزه نوشتن نامه زمانی ایجاد شد بر من که حدود 1 ماه پیش من در سفری که به بروکسل داشتم با مقامات مختلف اتحادیه اروپا دیدار کردم و موضوع این دیدارها وضعیت حقوق بشر در ایران بود و در مجموع احساس کلی من این بود که با وجود اینکه در سطوح مختلف اتحادیه اروپا این ابراز میشه که همبستگی با مردم ایران در مبارزاتشون برای حقوق بشر و دموکراسی وجود داره، ولی به نظر میرسه که مقامات اتحادیه اروپا فکر میکنن که صرف دادن چند بیانیه یا اینکه گفتگوهای غیر رسمی با مقامات ایران بر سر حقوق بشر میتونه که وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود ببخشه. تمام بحث ما این بود که با وجود تلاش‌هایی که شما فکر می‌کنین انجام دادین، به نظر میرسه که وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز داره وخیم‌تر میشه و متأسفانه به موازات اون مسئله انرژی هسته‌ای و مسئله پرونده اتمی ایران مدام و مدام اولویت بیشتری پیدا می‌کنه.
خانم صدر، اشاره کردید به مسئله پرونده هسته‌ای ایران. به نظر میرسه از وقتی که پرونده هسته‌ای ایران در مرکز توجه جهان قرار گرفته، مسائل حقوق بشر کمی در حاشیه قرار گرفتن. آیا این هم جزو انگیزه های شماست که در واقع دوباره مسئله نقض حقوق بشر در ایران رو در کانون توجه بیارید؟
قطعا همینطور بوده. به همین دلیل نامه درست در آستانه مذاکرات گروه 5+1 با دولت جمهوری اسلامی ایران در سر پرونده هسته‌ای نوشته شده. نگرانی اصلی که باعث نوشتن این نامه شد همین بود که ظاهرا تنها موضوع مهم در دنیای غرب در مورد ایران پرونده هسته‌ای و تنها موضوعی هست که غربی‌ها حاضرن سرش نه تنها مذاکره کنن بلکه سرش تحریم اعمال بکنن، سرش اقدامات موثر و جدی عمل به عمل بیارن. ولی وضعیت حقوق بشر، وضعیت زندگی مردم در داخل ایران و مسائل و نیازهای مبرم مردم در ایران به فراموشی سپرده میشه و مسئله من این بود که علارغم اینکه اتحادیه اروپا شعارهای بسیار قشنگ میده و به خصوص شخص خانم اشتون در بیانیه‌های مختلف ابراز نگرانی کرده از وضعیت حقوق بشر در ایران و به مردم ایران قول داده که فراموش نخواهد کرد، یک بار در این نامه به ایشون یادآوری بشه که الان زمانی که شما رو در رو در میز مذاکره در ژنو با نمایندگان جمهوری اسلامی هستید، وقتشه که مردم ایران رو به یاد بیارید.
خانم صدر، شما در اظهاراتتون اشاره کردید به تاثیرگذاری این تحریم‌های بین‌المللی حالا در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران. واقعا فکر میکنید که این تحریم‌ها تاثیرگذار هست و میتونه که مثلا در حوزه نقض حقوق بشر جلوی نقض حقوق بشر در ایران رو بگیره؟
ببینید، من کارشناس مسائل هسته‌ای نیستم و همینطور در زمینه امور اقتصادی تجربه خاصی ندارم، ولی اون چیزی که مطمئنم و اون چیزی که ازش دفاع میکنم در واقع تحریم‌های حقوق بشریه. تحریم‌هایی که پیش از این در سال‌های پیش علیه سران رژیم آپارتاید کشورهای مختلف دنیا اتخاذ کردن و همین الان علیه سران کشورهای مثل برمه که در نقض حقوق بشر به طور آشکار دست دارن، به طور روشنی جواب داده. ما بخشی از پاسخ این تحریم ها رو ما در آزادی خانم سوچی دیدیم.
و خانم صدر، این نامه از طرف سازمان عدالت برای ایران نوشته شده، اگر ممکنه توضیح هم بدید درباره این سازمان.
سازمان عدالت برای ایران سازمان تازه تأسیسی هست، چند ماه از شروع به کارش میگذره. هدف اصلی پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر در ایران هست و همینطور تلاش در سطح بین المللی هست برای اینکه کسایی که در نقض وسیع و گسترده حقوق بشر در ایران در سطوح مختلف دست داشتن، در عرصه بین المللی تا جایی که میشه با استفاده از مکانیزم های بین المللی جوابگوی اعمالشون باشن. در همین راستا در واقع ما دو تا پروژه مشخص داریم، یکی مستند کردن موارد شکنجه جنسی در 30 سال گذشته در زندان های جمهوری اسلامی هست و دومین پروژه‌مون تهیه یک فهرستی هست از ناقضان حقوق بشر و تشکیل پرونده های حقوقی برای اونها که بتونیم از طریق وکلا بین المللی این پرونده ها رو دنبال کنیم.
تلاشگران حقوق بشر خواهان آنند که در جریان گفتگوهای جمهوری اسلامی با کشورهای گروه 5 به اضافه 1 در ژنو مسئله حقوق بشر به مقامات تهران یادآوری بشه. در همین زمینه شادی صدر به پرسش‌های فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت 7:16 است، نوبت میرسه به شنیدن یک ترانه. حدود 3 سال از فوت مهستی، هنرمند پرآوازه ایران و شاگرد استاد پرویز یاحقی میگذره. بهتره با یکی از ترانه‌های شاد مهستی ازش یادی کنیم با نام آخر زمان.
ای بایی که محبت دیگه بازاری نداره، با این دل دیوونه کسی کاری نداره، دل مونده تک و تنها تو این صحرای من، پرستاری نداره. ای وای وای دل بی همدمون شد، ای وای وای دل بار گرون شد، ای وای آخر زمون شد. شم و گل و پروانه و بلبل میدونستن مرغ دل من با محبا زیر پرش من. ای وای ای وای دل بی هم زبون شد، ای وای ای وای دل بار گرون شد، ای وای آخر زمون شد.
داره ای وای ای وای دل بی همزه
روزنامه‌های امروز در همراهی شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی و درود بر شما و شنوندگان محترم صبحانه با خبر.
سخنگویان سیاسی و اقتصادی دولت از اجرای قریب الوقوع حذف یارانه‌ها خبر دادند.
امروز روزنامه دنیای اقتصاد تیتر نخستش اختصاص داره به همین موضوع و نوشته که آقای شمس‌الدین حسینی و محمد رضا رحیمی سخنگویان اقتصادی و سیاسی دولت آقای احمدی نژاد از آزادسازی قریب الوقوع قیمت‌ها و اجرای طرح حذف یارانه‌ها خبر دادن و گفتن که به زودی خود آقای احمدی نژاد اجرای این طرح رو اعلام خواهد کرد. البته روزنامه دنیای اقتصاد همزمان نوشته که آقای نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی اعلام کرده که باید صنایع تولیدی از این قانون مستثنا بشن، به این دلیل که ممکن هست گرانی‌ها رو بسیار بسیار تشدید بکنن.
رئیس دفتر سیاسی سپاه خطر انقلابیون علیه جمهوری اسلامی رو خیلی جدی توصیف کرد.
روزنامه جهان صنعت اظهارات آقای یدالله جوانی رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که جمهوری اسلامی دو دشمن داره، دشمنانی که از ابتدا با جمهوری اسلامی و انقلاب مخالف بودن و دسته دوم کسانی هستند که در انقلاب و تثبیت جمهوری اسلامی نقش داشتن و امروز به مخالفان اون تبدیل شدن.
دو مرجع تقلید همزمان درباره حفظ استقلال حوزه‌ها از حکومت و تخریب دین توسط عده‌ای با ریش صحبت کردند.
روزنامه جمهوری اسلامی امروز اظهارات دو مرجع تقلید که در طیف سنتی مراجع تقلید قرار می‌گیرند، آقای صافی گلپایگانی و آقای وحید خراسانی رو منتشر کرده و از قول آقای صافی گلپایگانی نوشته که حوزه‌های علمیه باید استقلال خودشون رو مثل صدها سال گذشته حفظ بکنن و به هیچ کس و به هیچ جایی وابسته نشن. آقای وحید خراسانی هم ضمن انتقاد شدید از صدا و سیما و همچنین کسانی که ایشون گفته قصد دارن با ریش خودشون نور خدا و دین رو خاموش کنن هشدار داده و آقای وحید خراسانی البته پدر همسر آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هست اما در شمار روحانیان سنتی به حساب میاد و گفته که با چکمه و کراوات میخواستن دین رو از بین ببرن، نشد و مطمئن باشید که اینها با ریش هم نمیتونن این کار رو بکنن.
رخدادهایی که برای زائران ایرانی در مسیر شهرهای مثل کربلا و بغداد اتفاق افتاده مورد توجه روزنامه ها قرار گرفته.
روزنامه ابتکار امروز گزارشی منتشر کرده و نوشته که طی دو روز گذشته بر اساس اعلام خود مقامات کشور در حوادثی نظیر تصادف اتوبوس و همچنین انفجار یک بمب دست کم 14 ایرانی در مسیر کربلا کشته شدند و 50 نفر هم مجروح بر جای گذاشته این حوادث. این روزنامه تاکید کرده که دولت بدون تأمین امنیت جانی ایرانی ها اینها رو اعزام میکنه به عراق برای زیارت و به هر حال باید مسئولیتش رو بپذیره.
4 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در اصفهان اعدام شدند.
روزنامه جامعه جمع از تداوم اعدام ها خبر زده در سطح کشور و نوشته که در تازه ترین مورد دادگستری اصفهان اعلام کرده که 4 نفر رو به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی اصفهان اعدام کرده. در روزهای اخیر 12 نفر هم در زندان تربت جام اعدام شدند و همچنین شهلا جاهد در زندان اوین و رئیس دادگستری قزوین هم وعده داده که به زودی 30 نفر در زندان قزوین اعدام خواهند شد.
پس از اون که رئیس قوه قضاییه به کوتاهی نیروهای امنیتی در شناسایی عاملان حمله 25 خرداد سال 88 نیروهای انتظامی به کوی دانشگاه انتقاد کرد، حیدر مستحی وزیر اطلاعات به این انتقادها واکنش نشون داده.
امروز چند روزنامه از جمله روزنامه‌های خراسان و تهران امروز اظهارات آقای مصلحی رو منتشر کردن و از قول وزیر اطلاعات دولت آقای احمدی نژاد نوشتن که نظر آقای صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه محترم هست اما ما اقداماتی رو که میبایست انجام دادیم و اگه ایشون مشکلی داره باید دقیق‌تر بیان بکنه تا بهش رسیدگی بکنیم. آقای صادق لاریجانی چندی پیش اعلام کرد که نیروهای امنیتی و انتظامی هیچ همکاری با قوه قضاییه برای شناسایی کسانی که به عنوان لباس شخصی و یگانهای ویژه در شامگاه 25 خرداد 88 به کوی دانشگاه تهران حمله کردند انجام ندادند.
پرستارا میخوان در تهران دست به تحسن بزنن آقای رفیع‌زاده.
بنویس نوشته روزنامه تهران امروز، رئیس سازمان نظام پرستاری میگه که ما خواسته هایی از دولت داریم و دولت وعده هایی به ما داده که این وعده ها از 3 سال پیش تا کنون اجرا نشده، که آخرینش استخدام 23,000 پرستار جدید بوده که دولت اون رو عملی نکرده و به همین دلیل قرار است ظرف 1-2 هفته آینده تجمع و تحصن برگزار بکنند.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. تا دقایق دیگه از شما درباره رخدادهای استانهای مختلف خواهیم شنید.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب در اینجا سری به جهان ورزش میزنیم در همراهی فریبرز غریب و درباره بازی‌های هفته 17 لیگ برتر فوتبال ایران، شکست مجدد سرخپوشای پرسپولیس و فوتبال اروپا از فریبرز غریب میشنویم.
دنیای ورزش. در ادامه هفته 17 لیگ برتر فوتبال ایران، تیم پرسپولیس که چند هفته ایست طعم پیروزی را نچشیده باز هم شکست خورد، این بار در برابر پیکان و با حساب 3-0. این سومین باخت متوالی پرسپولیس در لیگ برتر بود و باعث شد که این تیم در مکان 5 جدول قرار بگیرد. سرخپوشان در 2 بازی قبلی خود در برابر مس کرمان و سپاهان اصفهان هم مغلوب شده بودند. علی دایی سرمربی پرسپولیس ضمن عذرخواهی از هواداران این تیم، اشتباهات فردی بازیکنان را موجب شکست تیمش دانست.
با توجه به تغییراتی که نیمه دوم تو تیم دادیم و 45 دقیقه توپ در اختیار ما بود، تو این همه حمله کردیم و موقعیت ساختیم، متاسفانه تو بامون گل نشد و دوباره در اثر یه اشتباه فردی دیگه یه گل سوپر گل خوردیم و این بازیو با نتیجه خیلی بد 3-0 واگذار کردیم.
دیروز همچنین ذوب‌آهن اصفهان با پیروزی 2 گله در مقابل تیم تای جدولی استیلازین مجدداً به صدر جدول صعود کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بازی دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه در تقویم فیفا قرار گرفت. طبق توافق فدراسیون‌های فوتبال ایران و روسیه، تیم‌های ملی این دو کشور روز 20 بهمن ماه سال جاری در دبی در یک دیدار دوستانه به مصاف هم می‌روند. توافق این بازی قبل از انتخاب روسیه به عنوان میزبان مسابقات جام جهانی 2018 انجام شده بود. در اسپانیا به دلیل اعتصاب کارکنان فرودگاه‌های این کشور، تیم بارسلونا دیشب برای دیدار با تیم جواد نکونام و مسعود شجاعی اوساسونا با قطار و اتوبوس به پامپلونا رفت و این دیدار با حدود 30 ساعت تأخیر آغاز شد. در این مسابقه آبی اناری پوشان بارسلونا با 3 گل پیروز از میدان خارج شدند. نکونام و شجاعی 90 دقیقه برای اوساسونا در میدان بودند. دیشب همچنین رئال مادرید در زمین خودش با 2 گل والنسیا را شکست داد. در جدول بارسا با 37 و رئال مادرید با 35 امتیاز تیم‌های اول و دوم هستند. در لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب دیدار منچستر یونایتد با بلکپول به دلیل شرایط بد جوی و یخ‌زدگی زمین انجام نشد، اما در چند بازی مهم هفته 16 آرسنال 2-1 میهمانش فولهام را شکست داد. چلسی در ورزشگاه خانگیش استامفورد بریج در برابر اورتون با کسب نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد و منچستر سیتی با 1 گل از سد بولتون گذشت. و در مهمترین بازی هفته 15 بوندسلیگای 1 آلمان شب گذشته، بایر مونیخ در زمین شالکه با 2 گل مغلوب شد. بورسیا دورتموند صدرنشین جدول رده‌بندی امشب در زمین نورنبرگ به مصاف این تیم می رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان نیم ساعت اول رسیدیم، با ما بمونید چرا که در نیم ساعت دوم صبحانه با خبر گزارش‌هایی خواهیم داشت درباره تلاش‌هایی که در حمایت از زندانیان سیاسی انجام میشه و همچنین سخنان مادر نازنین خسروانی رو خواهیم شنید.
این رادیو فرداست
و ساعت 7:30 با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. اگه همین الان رادیو رو روشن کرده و به ما پیوسته این، به شما خوش آمد میگیم و سلام میکنیم. امروز یک شنبه 14 آذر برابر با 5 دسامبر. من میرعلی حسینی و همکارانم در رادیو فردا تا 1 ساعت آینده با شما خواهیم بود با مجموعه‌ای از خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل و موسیقی. تقریبا در تمام شهرهای کشور امروز هوا آفتابیه و در یزد و زاهدان و مشهد و بیرجند باد شدیدی هم میوزه. مشروع گروه گزارش هوای کشور رو در ساعت 8 خواهید شنید. پیش از هر چیز بار دیگه با مهرداد میردامادی مسئول تهیه خبر وعده داریم با گزیده ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام دوباره به شما.
صبح شما بخیر. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه در نشست امنیتی بحرین سخنان وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون درباره حق ایران برای استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و ادامه غنی‌سازی اورانیوم در آینده در صورت جلب اعتماد بین‌المللی را گامی به پیش توصیف کرد. منوچهر متکی گفت این سخن که ایران حق دارد از فناوری هسته‌ای برخوردار شود یک گام به پیش است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وابسته به سازمان ملل را به جاسوسی متهم کرد و بار دیگر ترور اخیر دو استاد فیزیک دانشگاه در تهران را نتیجه تحریم‌های سازمان ملل دانست. به باور وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در میان بازرسانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی تأسیسات هسته‌ای به ایران می‌فرستد، جاسوسان سرویس‌های بیگانه حضور دارند و آژانس باید پاسخگوی این اقدام خود باشد. نخست وزیر اسرائیل از حضور آتش‌نشان‌های فلسطینی در کنار دیگر نیروهای امداد بین‌المللی برای مهار آتش در جنگل‌های شمال آن کشور قدردانی کرد. بنیامین نتانیاهو با اشاره به تماس تلفنی‌اش با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت:
הייתה לי שיחה מאוד טובה איתו, מאוד חמה. הבאתי הערכה על ה...
ما با هم گفتگوهای خوب و بسیار گرمی داشتیم. من از وی به خاطر ابراز همدردی و اعزام آتش نشانها تشکر کردم. احمد ابوربی یک مقام ارشد امنیتی فلسطینی آتش سوزی در جنگل‌های شمال اسرائیل را فاجعه‌ای انسانی خواند و گفت تمام کمک‌های ما از طریق کانال‌های رسمی به اسرائیل ارسال می‌شود. علاوه بر تشکیلات خودگردان فلسطینی، نیروهای نیز از ترکیه، اردن و مصر در بین نیروهای بین‌المللی برای اطفاء آتش در منطقه حضور دارند. هزاران ماهی در یکی از خورهای هرمزگان به دلیل نشت فاضلاب شهری مردند. مجید وفادار، مدیر کل محیط زیست این استان به خبرگزاری مهر گفته است که ماهیان تلف شده گله‌ای حرکت می‌کنند و به علت نشت فاضلاب شهر بندرعباس به خور شیلات هرمزگان دچار مرگ جمعی شدند. او افزوده که پس از احداث سیستم تصفیه فاضلاب بندرعباس در سال 70 وضعیت بهتر شده بود، اما به علت انفجار جمعیت و افزایش ساخت و سازها در هرمزگان این سیستم دیگر جوابگو نیست.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالبی که در ادامه خواهیم داشت. خانواده شماری از زندانیان سیاسی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه به عدم امکان ملاقات حضوری با وی اعتراض کردند. یک سال و نیمه که نازنین خسروانی روزنامه‌نگار در زندانه و مادرش از بیخبری از او برای ما خواهد گفت. کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی با برگزاری تظاهراتی در پاریس بار دیگر خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی شد. این تظاهرات در برابر ساختمان رادیو دولتی فرانسه برگزار شد. در جشنواره دور دنیا با 14 فیلم در برلین، دو فیلم از دو سینماگر ایرانی خارج از کشور نمایش داده شد. در گفتگو با فرج سرکویی درباره رخدادهای هنری و فرهنگی ایران هم خواهیم شنید. آنگونه که رسانه‌ها در ایران خبر میدن، جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در اعتراض به عدم امکان ملاقات حضوری نامه سرگشاده‌ای به آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشتند. خانواده زندانیان سیاسی از جمله خانواده‌های محمد نوریزاد، عبدالله مؤمنی، بهمن احمدی عمویی، مصطفی تاجزاده و بهاره هدایت هستند که نوشتن هنوز باورشون نمیشه مصائب و مظالمی که بر اونها میگذره بگذره با اطلاع و استحضار مقامات قضایی کشور اسلامی صورت گرفته باشه. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگویی که با فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد داشته ابتدا از او درباره انگیزه نوشتن این نامه پرسیده. فاطمه ملکی:
ما چون در این روزهای اخیر متاسفانه شاهد این هستیم که بی توجهی میشه به مسائل زندانیان، به خصوص شدت عملی بیشتری رو به خرج دادن با قطع کردن تلفن ها و ندادن ملاقات حضوری، و متاسفانه این تعطیلات هم که پیش میاد باعث میشه که لغو بشه ملاقات ها، و مثلا خود ما الان برخورد میکنه به اینکه دو هفته ملاقات نداشته باشیم، و اینها این شرایط رو بحرانی میکنه و خانواده ها رو نگران میکنه. مثلا ما الان خودمون هیچ خبری نداریم از حالا این ویزاد که در چه شرایطی هستن، به خصوص با اون عفونت شدید دهان و دندان که دارند هیچ اطلاعی الان نداریم، و اینها همش جای نگرانی داره برای خود من و سایر خانواده های زندانیان. به همجرد راه چاره رو فعلا در این دیدیم که یک نامه بنویسیم و بخوایم از رئیس قوه قضاییه که به این هم بستگی کنه، امری که حق هر زندانی هست و حق قانونی و شرعی و انسانی هر فرد زندانی است که متاسفانه به اینها بها داده نمیشه.
خانم ملکی، شما در نامتون خطاب به آیت الله لاریجانی این دو مطرح کردید که باور ندارید که آنچه که بر ما و عزیزانمان میگذرد با دستور که نه، حتی با اطلاع شما باشد. یعنی واقعا چنین تفکری بر خانواده زندانیان سیاسی حاکم هستش که ریاست قوه قضاییه از آنچه در زندانهای ایران و در زندان مرکزی ایران در زندان اوین میگذره خبر ندارن؟
این روی پیش‌فرضه، وگرنه چیز محرز نیست، چیزی که کنایه گفته شده در حقیقت. ما خب خودمون میدونیم که رئیس قوه قضاییه حتما و حتما از این امور اطلاع دارن. این یک کنایه‌ای هستش که باور و شعور انسانی خودمون نرسیده که امکان مگه داره که کسی مسئول جایی باشه و مسائلی اتفاق بیفته تحت حیطه ریاست ایشون که ایشون خبر نداشته باشه. یعنی این رو برای خودمون یه پیش فرض دونستیم که یه چنین چیزی محاله.
آیا فکر میکنید در آینده نزدیک آیت الله لاریجانی پاسخی به نامه شما خواهند داد و مقدمات بیشتری رو فراهم خواهند کرد برای اینکه بتونید حداقل با عزیزان زندانیتون در تماس باشید؟
ما امیدواریم، بر حسب همین امید هم حرکت کردیم. فکر میکنم که باید پاسخ بدن. این باید که دارم میگم از وجه انسانیش دارم فقط این باید رو میگم، وگرنه اگر قرار باشه روال به همین شکل هی بشه، خب هزینه های بیشتری پرداخت میشه، چه از طرف خانواده های زندانی، چه از طرف مسئولینی که این مسائل رو دارن به اجرا در میارن. ولی من امیدوار هستم که حتما پاسخ بدن، چون که همونطور که تو ذهن ما واقعا تو باور ما نمیگنجه که یک هموطن حداقل در حق هموطن دیگش به این شکل رفتار کنه، چرا که اگر اینها خودشون رو جای خانواده زندانی بگذارن، اگر از عزیزانشون در زندان باشن و نتونن تماس بگیرن، نتونن ملاقات حضوری داشته باشن و نتونن حقوق اولیه انسانی رو به اصطلاح دریافت کنن، خب لاجرم همین رفتاری که ما میکنیم و فکر میکنم بالاتر از این برخورد خواهند کرد، و من امیدوارم که حتما پاسخ بدن.
فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد به پرسش‌های رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد. نازنین خسروانی یکی از ده‌ها روزنامه‌نگاریه که طی یک ماه و نیم گذشته و پس از انتخابات ریاست جمهوری به پشت میله‌های زندان رانده شده. پرونده خانم خسروانی اما مانند بسیاری از همکاران مطبوعاتی دیگرش سرشار از پرسش‌های بی‌پاسخ مونده. چرا بازداشت شده؟ چقدر قراره در زندان بمونه؟ موارد اتهامی چیه و وضعیت جسمانیش چگونه است؟ با گذشت بیش از یک ماه از بازداشت او، مادرش اعظم افشاریان در گفتگو با نیوشا بقراطی از رادیو فردا از بی‌خبری مطلق میگه و نگرانی‌های خانواده و دوستانش. اعظم افشاریان:
خبری ندارم، چون هفته گذشته که دادستانی رفته بودم، آقای معاون دادستان از قول دادستان به ما گفته بودن که حتما نازنین تو هفته‌ای که گذشت با ما تماس تلفنی خواهد گرفت و بعدش به ما ملاقات میدن. که سراسر هفته گذشته رو ما تو خونه نشستیم کنار تلفن و با هزار امید منتظر زنگ زدن نازنین، ولی متاسفانه هیچ خبری از زنگ تلفن، حالا ملاقات که هیچی، از زنگ تلفن هم نشد.
خانم افشاریان، شما خودتون بعد مراجعه کردید تو این مدت به مسئولین قضایی که ببینید قضیه چیه؟
بله، به دلیل اینکه من واقعا نگران هستم. الان بیشتر از یک ماه شده که از دخترم هیچ اطلاعی ندارم، بجز اینکه زندان اوین بند 209 و انفرادی هست، هیچ خبر دیگه ازش ندارم، هیچ تماسی ندارم. و با اینکه بارها خواهش کردم که بچه من داروی قلبی استفاده میکنه و من خیلی نگران سلامتیش هستم، این جوابا رو به من میدادن که من امروز دوباره مراجعه کردم، رفتم پیش آقای معاون دادستان، چون آقای دادستان که سرشون شلوغه و ملاقات حضوری ندارن، رفتم پیش آقای معاونشون، ایشون رفتن با آقای دادستان صحبت کردم و به من گفتن که یک ماه دیگه باید صبر کنم.
دلیلش ما گفتن که یک ماه چرا باید صبر کنید، منتظر چی باید باشید؟
من همینو سوال کردم که من به عنوان یه مادر حق اینو دارم زمانی که بچه من یک سال و نیم بیکار بوده توی خونه و با هیچ نشریه‌ای کار نمی کرده، اومدن توی خواب بیدارش کردن و بردنش، من به عنوان مادرش باید اطلاع داشته باشم که جرمش چیه، اتهامش چیه. گفتن نه، از نظر قضایی هیچ لزومی نداره که ما برای شما توضیحی داشته باشیم. اینه که من واقعا تو نگرانی به سر میبرم، دلواپسم، اصلا نمیدونم بچه‌م سلامت هست یا نه. امروز با آقای معاون گفتم ازتون خواهش میکنم با آقای دادستان بگید من اصلا دیگه تلفنم نمیخوام، من فقط میخوام حضورم 5 دقیقه نازنین رو ببینم. انقدر ناراحت و نگران هستم، گفتم اصلا فقط میخوام ببینم بچه‌م زنده است. گفتن بله انشالله زنده است.
داروهایی که بهشون اشاره کردید و خانم خسروانی بهش دسترسی داره؟
زمانی که از منزل میرفت دارو رو با خودش برده بود، ولی اونجا که من سوال کردم گفتن که هر دارویی که اونجا نیاز باشه خودشون بهشون میدن. اینه که من نمیدونم اصلا به چه شکله اونجا. این اولین باره که این مورد برای ما پیش اومده و واقعا نگرانمون کرده.
شما در صحبتایی که با مسئولین قضایی داشتید هیچ اشاره کردن به اینکه مورد اتهامی خانم خسروانی چی هست و به چه دلیلی الان در بازداشت هستن؟
نه خیلی، به من میگن که لزومی نداره به شما بگیم، فقط به خودش باید تفهیم اتهام بشه.
و الان خانم خسروانی وکیل مدافع دارن؟
بله، متاسفانه وکیلشون هم به پروندهشون هیچ دسترسی نداره، یعنی اجازه ندارن.
خب شما حالا اقدام بعدیتون چی هستش؟ میخواین در ادامه چی کار بکنید اگر همین روند ادامه پیدا بکنه؟
امیدوارم که این روند ادامه پیدا نکنه. من خواهش کردم مجدداً از آقای دادستان و رئیس قوه قضاییه که لطف کنن و جواب منو به عنوان یه مادر، به عنوان یه شهروند ایرانی تهرانی که اینجا دارم زندگی میکنم، جواب منو از نظر قانون بدن. من فکر میکنم این حق منه که بدونم.
بیش از یک ماهه که نازنین خسروانی در زندان به سر میبره و مادرش اعظم افشاریان از او خبری نداره و اظهار نگرانی میکنه. اعظم افشاریان به پرسش های نیوشا بقراطی از رادیو فردا پاسخ میداد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب میریم به سراغ دهه 50 و خاطره های اون دوران هنرمندی که صدا و چهرش از شوهای تلویزیونی اون سالها در یادها هنوز مونده. نلی با یکی از ترانه های معروفش عروسک شکسته. این ترانه رو زنده یاد پرویز عطابکی ساخته، روانشاد واروژان تنظیمش کرده و شعرش رو دوست عزیزم ایرج جنتی عطایی گفته. نلی و عروسک شکسته. هیئت ژوری جشنواره دور دنیا با 14 فیلم در برلین روز شنبه 4 دسامبر تندیس این جشنواره رو به فیلمی به نام یک تاریخچه معمولی اهدا کرد که سازنده اون یک زن سینماگر تایلندیه. اما اون چه در این جشنواره جالب توجهه، دو فیلم از دو سینماگر ایرانی در خارج از کشوره که خوش درخشیدند و مورد استقبال تماشاگران و هیئت انتخاب فیلم قرار گرفتند. شیرین فامیلی در گزارشی که تهیه کرده با نسرین بصیری، روزنامه‌نگار و مشاور امور زنان در دانشگاه هنر برلین و عضو هیئت داوران این جشنواره هم گفتگویی داشته که می‌شنویم.
پنجمین جشنواره فیلم‌های هنری و غیر تجاری دور دنیا با 14 فیلم امسال جایزه بهترین فیلم را به فیلمی از یک زن سینماگر تایلندی به نام آنوشا سوویچا کورنپونگ اهدا کرد. در این جشنواره هر سال 14 فیلم از 14 کشور جهان به اکران گذاشته می شود. امسال دو فیلم از دو سینماگر ایران به نمایش درآمد. فیلم کیسه پلاستیک از رامین بهرانی، فیلمساز مقیم آمریکا، و فیلم موج سبز از علی صمدی. نسرین بصیری، روزنامه‌نگار و عضو هیئت ژوری جشنواره دور دنیا با 14 فیلم، درباره این دو فیلم و واکنش تماشاگران میگوید:
فیلم کیسه پلاستیک سازندش رامین بهرانی که در حقیقت جشنواره با این فیلم افتتاح شد که فیلم کوتاهی بود که معمولا قبل از فیلم‌های بلند همیشه فیلم کوتاه نمایش می‌داد، البته زیادم کوتاه نبود، حدود نیم ساعت بود، مورد استقبال زیادی واقع شد، برای اینکه فیلم به شدت عارانه و زیبا و تصاویر خیلی ناب و ایده خیلی نابی داشت. داستان یک کیسه پلاستیک در حقیقت دنیا را از نگاه یک کیسه پلاستیک تعریف میکنه که چه راههایی رو میره تا بالاخره ته دریا میره، ولی آرزو میکنه که یه طوری ساخته بودنش که میتونست بمیره. در حقیقت یه فیلمی هست که اشاره هم به محیط زیست داره. و فیلم دیگه فیلم علی صمدی بود که اون فیلم هم بسیار خوب بود. تمام وقایعی که یک سال و نیم پیش توی ایران اتفاق افتاده تا به حال رو از مثلا وبلاگ های مختلف که تو ایران منتشر شده، از SMS ها و ویدیو کلیپ هایی که تولید شده تو ایران مردم گرفتن، این فیلم یک ترکیب بود از اینها و تصاویر متحرکی که نقاشی شده بود.
استقبال تماشاگران از این فیلم و نظر هیئت ژوری نسبت به اون چی بود؟
این فیلم هم بسیار تاثیرگذار بود و فکر میکنم که هیچ روزی جشنواره اینقدر شلوغ نبود، اینقدر تماشاچی نداشت که فیلم علی صمدی داشت. و این فیلم علی صمدی هم از طرف ژوری به عنوان فیلم برجسته معرفی میشه.
خانم بصیری، فیلم تایلندی یک تاریخچه معمولی و یا ماندین هیستوری برنده اعلام شد. این فیلم درباره چی هست؟
فیلم در مورد یک خانواده معمولی تایلندی بود و زنی که این فیلم رو ساخته اولین فیلمش هست. این فیلم در جشنواره ونیز هم به نمایش درآمده بود و فکر میکنم جالبی این فیلم به این دلیل بود که به طرزی بسیار ساده ولی بسیار زیبا و طوری که زیر پوست در حقیقت میرفت زندگی روزمره یک خانواده رو به نمایش میذاشت.
اهمیت فستیوال دور دنیا با 14 فیلم در چی هست خانم بصیری؟
اهمیتش در این هستش که فیلم های این جشنواره از 14 کشور مختلف انتخاب شده، بنابراین تماشاگران رو به 14 تا سرزمین در حقیقت ناآشنا میبره و در این حال هم باید بگم که انتخابی که انجام میشه بسیار ظریف هستن. این فیلم ها با وجود اینکه تجربی هستن لحظات نابی دارن، تصاویر بسیار زیبایی دارن، یعنی فیلم هایی هستن که آدم معمولا هیچ جا نمیبینه.
و جایزه این جشنواره چه ارزش مادی یا معنوی داره؟
جایزه فقط یه جایزه سمبولیکه، یه در حقیقت یه تندیسه که ارزش مادی نداره، چون خود این فستیوال در حقیقت با همکاری گروه های مختلف از جمله با پشتیبانی برنامه آرته و برنامه ها و مؤسسات دیگه فرهنگی پا گرفته.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
امروز با فرج سرکویی وعده داریم برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی. آقای سرکویی با سلام به شما.
من سلام می‌کنم به شما آقای حسینی، به شنوندگان عزیز و روز خوبی برای شما و شنوندگان عزیز آرزو می‌کنم.
خبرهای فرهنگی رو با خبر موفقیت یه فیلم ایرانی آغاز می‌کنیم، چرا که با خبر شدیم فیلم ایرانی ماندوو در بخش مسابقه 51مین جشنواره بین‌المللی فیلم تسالونیک در یونان پذیرفته شد و نمایش داده میشه. شما چه جزئیاتی درباره این موضوع میدونین آقای سرکویی؟
این فیلم ماندوو که در واقع از همون مانده به معنای خسته میاد در زبان فارسی، به کارگردانی آقای ابراهیم سعیدی هستش. همونطور که گفتید در بخش مسابقه این جشنواره بسیار معتبر بین‌المللی پذیرفته شده. البته 15 فیلم دیگه هم هستن از سراسر جهان که این فیلم باید با اونا رقابت بکنه. این فیلم روز جمعه 19 آذر ماه 10 دسامبر به نمایش گذاشته خواهد شد برای کسانی که در جشنواره حضور دارن. و این جشنواره در بخش رقابتی و غیر رقابتی، بخش آثار یونانی، بخش بین‌المللی، نمایش ویژه و بخش جنبی هستش. از 12 تا 21 آذر ماه در شهر تسالونیک در کشور یونان برگزار میشه. این فیلم البته قبلا هم در یک جشنواره در کشور لهستان نامزد شد که برنده بشه، البته برنده نشد، اما امیدواریم که این بار در این جشنواره جایزه خوبی نصیبش بشه.
خبر دیگه این که اپرای عروسکی عاشورا به کارگردانی بهروز قریب‌پور قراره که در ایام محرم به صحنه بره. این اپرا کی به صحنه میره و به طور کلی مضمون و سبکش چطوری است؟
این اپرا از 21 آذر ماه در تالار فردوسی به صحنه خواهد رفت. اپرای عروسکی عاشورا رو آقای بهروز غریب‌پور نوشته و طراحی کرده و کارگردانی کرده. تا 21 دی ماه هم ادامه خواهد داد و در واقع گفته شده که این اپرا یک نوع معاصرسازی تعزیه هست در قالب نمایش اپرای عروسکی و قبلا هم در ایتالیا اجرا شده، در فرانسه هم اجرا شده و البته قرار بود که 16 آذر شروع بشه اجراش، اما گفتن به دلیل آلودگی هوا، البته من فکر می‌کنم به دلیل 16 آذر روز دانشجو، اجراشو عقب انداختن.
نمایشگاه عکس انفرادی سیف الله صمدیان با عنوان بامداد با استقبال گسترده‌ای روبرو شد. این نمایشگاه با عنوان بامداد اشاره به الف بامداد شاملو هست؟
بله، حرفتون کاملا درست هستش، چون که این نمایش آقای سیف الله صمدیان به مناسبت 85مین سالروز تولد احمد شاملو برپا شده، روز شنبه 13 آذر شروع شد، تا 22 آذر ماه هم هست در نگارخانه شماره 6، دوستانی که علاقمندان بازدید بکنن. در این نمایشگاه 20 تا تابلو از عکسای سیاسفیدی است که آقای صمدیان از آقای شاملو گرفته در فاصله سال‌های 1370 تا 1372. همونطور که گفتیم استقبال هم زیاد بود. روز شنبه بعضی از هنرمندان مشهور هم از این نمایشگاه دیدار کردند، مثل آقای کیارستمی، بهمن فرمانرا، آیدین آقداشلو و رضا کیاییان، جعفر پناهی، امید روحانی، مریم زندی در این نمایشگاه در روز افتتاح شرکت داشتند. و بعد هم این 20 عکس در یک کاتالوگ منتشر شده که با مقدمه از خود عکاس هست، یعنی آقای صمدیان، و یک مقدمه هم خانم آیدا شاملو، همسر شاملو، نوشتند. و می‌دونیم که صمدیان بیش از 42 سال هست که عکاسی می‌کنه و مجلات عکس رو منتشر کرده و این اولین نمایشگاه انفرادی هست و عکس‌های سیاه‌سفید شاملو در واقع سعی کرده از دریچه دوربین به شخصیت معترض شاملو نزدیک بشه.
خیلی ممنونم آقای سرکویی. شنونده مجله بامدادی صبحانه با خبر هستید، اما برنامه صبحانه با خبر بدون شنیدن پیام‌های شما شنوندگان گرامی صفای کمتری داره. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار می‌گیره تا دیگر شنوندگان هم با نظراتتون آشنا بشن.
با سلام خدمت رادیو فردا، من میخواستم از آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای سوال کنید که شما که دم از حقوق بشر میزنید چطور یک روزنامه نگار رو زندانی میکنید و خانواده اون تا یک ماه نباید خبر داشته باشن که اون شخص کجا هست؟ و آقای خامنه‌ای، شما که ادعا میکنید دموکراسی برقرار توی جمهوری اسلامی توی کشور ایران، چرا از الفاظ باید استفاده میکنید و داخل همه چیز دخالت میکنید؟ مگر ما مجلس نداریم؟ با تشکر.
با سلام، میخواستم خدمتتان عرض کنم که اگر همه مثل آقای احمدی نژاد به فکر این مملکت بودند که خیلی خوب بود، ولی چیکار کنیم که اطرافیان او هر کدام به فکر خودشان هستند و گرانی هم در ایران بیداد میکند. یک خانواده عیالوار به قول خودمون با این گرانی باید چیکار کند؟ خدا حافظ، از کرمان هستم.
وقتی آقای جنتی تو نماز جمعه میگه اگه از سهر زنده دانیدنی همه اون اینجا سر می برن، ببین اینا چقدر مردم رو اذیت کردن که خودشون اقرار می کنن که اگر همچین کنیم همین ملت می زن سر ما رو می کشن. خدا حافظ شما.
سلام خدمت رادیو فردا، میخواستم نظرم رو راجع به بیماری ایدز در ایران عرض کنم. ببینید، اصولا بیماری ایدز رابطه مستقیمی داره با زیرساخت‌های یک جامعه. وقتی یک جامعه سالم باشه، اصولا روابط نامشروع و بیماری‌های خطرناک کمتر هست. خب وقتی توی ایران جوانا توانایی ازدواج رو ندارن، اشتغال ندارن، مسکن ندارن، آزادی ندارن، سرگرمی و تفریح ندارن، مجبورن جوانا نیازهای خودشون رو از طریق روابط نامشروع برآورده کنن. اون وقت رادیو فردا میگه که جمهوری اسلامی اطلاع رسانی نمیکنه توی کشور ایران. خب این چه فایده ای داره؟ خب مسئولین هم بیان اطلاع رسانی کنن راجع به بیماره. ببینید، جامعه ایران یه جامعه ناسالمه و اوضاعش از بیخ خرابه. چه فرقی داره که اعلام کنن یا نکنن؟ با تشکر، روح الله هستم از خوزستان.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
درباره برنامه‌های رادیو فردا هم میتونید نظراتتون رو برای ما بفرستید.